الحمد لله والصلاة على رسول الله و آله آل الله سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. حلول بله نه این مطلب خاصی که نه بله. حلول ماه مبارک رمضان رجب که بر اساس روایات حتی بعضی از اهل بیت علیهم صلوات الله اجمعین چقدر اجر و پاداش حق تعالی را مترتب بر اخبار حلول ماه رجب فرمودند و ولادت با سعادت امام باقر علیه السلام، این دو مناسبت بسیار مبارکی است که خدمت دوستان عزیز و برادران گرامی تبریک عرض می کنم و از خدای تبارک و تعالی می خواهم که به ما توفیق بده همون گونه که امام باقر علیه السلام اون نقش اساسی امامت رو در ابعاد علوم اسلامی به عنوان پرچمدار این حرکت علمی پیشگام مذهب تشیع در اون برهه بسیار سخت تاریخی قرار داشتند، ما هم بتوانیم در این برهه‌ای که فعلا بعضی مواقع باید گفت که ابعاد سیاسی بر ابعاد علمی مقدم میشه، بتونیم واقعا وظیفه خودمون رو و مسئولیت خودمون رو ایفا کنیم. قطع بدانید که در این فراز و نشیب‌ها مردم به دهن ماها نگاه میکنن، به زبان ما نگاه میکنن، به حرکات ما نگاه میکنن. خیلی باید حساب شده عمل کرد، خیلی راحت نظر نباید بدیم، خیلی راحت تصمیم نباید بگیره، خیلی باید عقب و جلو مطالب و نکات رو تحلیل و بررسی و تجزیه کنیم و بعدن نکته ای رو اعلام کنیم. گاهی انسان با تأییدش کلی وزر برای خودش درست میکنه و گاهی انسان با سکوتش کلی عقوبت برای خودش درست میکنه. خیلی حرکت ما و حرکات ما زیر ذره‌بین مردم هست. هر کدام از ما عده‌ای از مردم رو همراه داریم، قطعا اینطور. هر کسی موقعیت خاصی دارد در وطن خودش، در موطن خودش، در شهر خودش، در محله خودش، و با این اوضاعی که درست شده مردم متحیرن و مردم از همین الان میبینید بهتون میرسن، حتی اونهایی که با دین و دیانت هم کاری ندارن میگن آقا شما چیکار میکنید. خیلی در نظر دادن احتیاط کن. تا وقتی که هنوز وضعیت مشخص نیست کلیات رو شما هم بگید، همون گونه که مقام معظم رهبری کلیات رو فرمودن. فرمودن باید کسی بیاد که نواقص قبلی ها رو نداشته باشه و محسنات قبلی ها و قوت های اونها در رأس برنامه هاش باشن. باید کسی باشد که تعهد به اسلام داشته باشد. باید کسی باشد که مردم رو درک کنه، نظام رو درک کنه. این کلیات هیچ مشکلی برای شما درست نمی کنه. تلفن می زنن، مجالست داری، تو تاکسی، تو این کلیات رو که شما بگید هیچ کس هم با شما برخورد نمی کنه. و انسان تا وقتی که روشن بیان نشد باید نظرش رو متعیناً اعلام نکنه. الگوها رو بگید، امتیازات رو بگید، صلاحیتها رو بگید و کمتر تن بدید به این که فرد خاصی رو تو این اوضاع و احوال مشخص کنید، مگر اینکه وضعیت به یک جایی برسه در آخر کار که دیگه باید امارگونه حرف اول و آخر رو زد. اون حسابش حساب دیگریه که الان نمیشه پیشبینی کرد، ولی الان باید بسنده بکنیم به کلیات و راه رو نشون بدیم به مردم، الگو و معیار بدیم تا اونها خودشون با مصادیق تطبیق بدن. اگر در تطبیق و مصادیق اونا مشکل پیدا کردن، بعد شما رو ملامت نمی کنن، نمیگن شما گفتید، میگن شما معیار رو گفتید، ما در تطبیق اشتباه کردیم. فشار هم زیاد میاد به شما. بهترین راه اینه که در این وضعیت موجود که معلوم نیست چه میشود، شما ملاک ها رو بگید. انشاءالله خدا هم کمک کنه و از این وضعیت بحرانی و سردرگمی که بالاخره قشری از جامعه دچار سرگردانی میشن در انتخاب افراد اصلح، انشاءالله خدای تبارک و تعالی کمک کنه این برهه حساس رو هم پشت سر بگذاریم. تصور این هست که بسیاری از مسائل و مباحث بین المللی معطل مونده تا دنیا ببینه چه می شود و بعد تصمیم بگیره. مباحث هسته‌ای، مباحث مذاکرات، مباحث سوریه، فشارهایی که به کشورها، به اسلام، به تحریمها، همه اینها فعلا در یک حالت سرگردانی به سر میبره. انشاءالله که خدای تبارک و تعالی منت بگذاره بر این امت و به گونه ای امور پیش بره که دشمنان ما خار و ذلیل بشن و اسلام و مسلمین موفق شوند. در مقام دوم مرحوم آخوند فرمودن که اگر در جایی اماره داشتیم دیگه نوبت به استصحاب نمیرسه، موافقاً کان او مخالفا. اون اماره موافق با استصحاب باشد یا مخالف استصحاب باشد. منتها انما الکلام در این که شما اماره رو مقدم میاندازید از چه بابی؟ آیا از باب ورود یا از باب تخصیص یا از باب حکومت؟ مرحوم آخوند فرمودن از باب ورود هست، یعنی وقتی اماره میاد از ریشه موقعیت استصحاب رو منهدم میکنه. وقتی میگیم الاصل و دلیل حیث لا دلیل، یعنی وقتی اماره آمد دیگه اصل دلیل نیست اصلا، یعنی موقعیت دلالتش رو از دست میده، با حال این که در تخصیص و در حکومت موقعیت دلالت از بین نمیره. در حکومت موقعیت دلالت یا توسعه پیدا میکرد یا زیغ میشد، مزیق میشد، و در تخصیص همیشه مزیق میشد، موقعیت از بین نمیره. مرحوم آخون میفرماد وقتی میگیم الاصل دلیلون حیث لا دلیل، یعنی وقتی دلیل آمد او کامل برداشته میشه و دیگه اصلا موقعیتی برای اصل نیست. بنابراین بهترین دلیل بر ورود این هست که رفع ید از یقین سابق به واسطه شک نکردیم، بلکه رفع ید از یقین سابق کردیم به واسطه یقین به وجود اماره که این به هر صورت ورود پیدا کرده. این یه نقطه است. نقطه دیگر و دلیل دوم این هست که اگر ما عدم رفع ید از این یقین سابق رو مطرح بکنیم، این عدم رفع ید از یقین یعنی تمسک کردن به این یقین با وجود اماره، این از باب این که فرموده که نقض یقین به شک نکن نیست، این از باب اینه که اصلا ما موقعیتی برای استصحاب نداریم، اصلا حجیت نداره استصحاب اینجا. یک وقت شما میاد میگید که استصحاب میگه که این فرش الان مالکش فلانیه، اماره و بیانه هم میگه مالکش فلانیه، میگیم خب الان به استصحاب عمل کنیم یا به بیانه؟ میگید به بیانه. میگیم خب یقین گذشته چه میشه؟ میگه که یقین گذشته قرص محکم سر جای خودش هست، به یقین عمل کردیم. میگه پس تو که به بیانه عمل کردی؟ میگه که خیلی خوب، ما بهمون گفته بودن نقض یقین به شک نکن، اما نگفته بودن که اگر یقین موازی با یقین موافق بود اونو رها کن. که این نکته حساسی که دیروز عرض کردم که اینجا توضیح میخواد و تطبیقش رو گذاشتم این بود. شما یقین داشتی که این فرش مالکش زیده، الان اتفاقا امروز که یه مقدار شک کرده بودی، امروز شک کردید یه مقدار، اتفاقا دو تا بیانه عادل از راه رسید شهادت داد، بالاخره چه؟ آیا به یقین سابق استصحاب میخوای بکنی یا به این بیانه میخوای عمل کنی؟ مرحوم آخون میگه بیانه. حالا ممکنه یک کسی بگه که چرا به استصحاب عمل نکنی؟ من شارع گفته بود که لا تنقض اليقین به شک، من که شک ندارم اینجا که به یقینم باید عمل کنم. ببینه این رمز جای مهم این متن اینجاست. شارع گفته بود که لا تنقض اليقین به شک، یقینت رو نشکن به شک. من شک ندارم الان که، خب وقتی شک ندارم یعنی چه؟ یعنی همون یقین سابق رو بگی. خب چرا تو میگی نه؟ جان کلام اینجا مرحوم آخون میفرماد که اینجور نمیتونه اشکال بکن. برای اینکه تو شک داشتی الان، تو آمدی اینجا، بالاخره شک برات حاصل شد که آیا همون زیدی که قبلا میدونستی مالک هست، مالک هست یا نیست. یه خبری رسیده که آقا تصادف شده و فلان ماشین چند تا مردن. خب این هم مالکه توی این ماشین، اگه مرده باشه دیگه اون مالک نی، وارثش مالکه. چیکار میخوای بکنی؟ مرحوم آخون میگه شک که هست، یقین ندم که هست، پس ارکان استثابت از بین نرفته. نه یا بگو که من که شک ندارم، پس همون یقین رو تمسک بهش میکنی. اینا نمیتونی بگی، نمیتونی بگی که من رفع ید نمی کنم از اون یقین به لحاظ این که شکی در کار نیست. بله ممکنه شکی در کار نباشه، ولی تمسکه به اون نمیده، چون شکت چی از بین برده؟
اماره.
اماره اصلا، اماره که اومد حجیت استصحاب تو از بین رفت دیگه، ارکانش هم دنبالش خداحافظی کردن. ببینید عبارت رو، گفت که و تحقیق انه للورود، دو تا دلیل میاره. یکی فان رفع الید عن الیقین السابق به سبب امارت معتبرت علی خلافه لیس من نقض الیقین بشک بل بالیقین. این که رفع ید از یقین سابق میکنم چون اماره سر و کلش پیدا شد برخلاف اون استصحاب، این نقض یقین به شک نیست، بلکه نقض یقین خود امام فرمود بل انقضه به یقین آخر. این یه مطلب. مطلب دیگری که دلیل و تیر خلاص رو میزنه به استصحاب، این و عدم، این و عدم که عطف به رفعه، فإن رفع الید و عدم رفع الید، این تیر خلاص رو میزنه. یعنی تا اونجا اومد گفت آقا نقض یقین به یقینه، حالا میخواد بگید اصلا یقین سابقت اصلا دیگه حجیت ندارد. فإن رفع الید اونجور و عدم رفع الید عنهما الاماره علی وفقه لیس لعدل ان لا یلازم نقضه بهی بل من جهت لزوم العمل بالحجه. اگر عدم رفع ید از اون یقینم داریم، نه به خاطر این هست که دیگه نقض نشده اون یقین، نه به خاطر اینه که اصلا دیگه نوبت به حجیت اون نمیرسه. عدم رفع ید از اون یقین، یقین سابق با وجود اماره بر وفقش، این نیست به خاطر اینکه لازم نیاد نقض یقین به شک، این به خاطر این نیست، بل من جهت لزوم العمل بالحجه، بلکه ما به خاطر اینه که لازم عمل به حجت بکنیم. حجت اینجا چیست؟ اماره. خب این اگر شما دیشب ملاحظه نکرده بودید، به این راحتی این مطالب رو نمیپذیرفتید. علتش این بود که گذاشتم تا بعد از ملاحظه تون عرض کنم. لا یوبا، حالا اون اشکال هنوز بحث تمام نشده، ولی یه اشکال داریم به مرحوم آخون که اشکال رو گفتیم کجا داریم، کی یادشه به کجای کلام اشکال داریم؟ شما؟ بله شما همین به ورود و حکومت بود دیگه. بله بگذارید این لایقالا تمام میشه اونه هست. کسی هم فکر کرد که اشکال ما بله وزارت کشور. چقدر خوب شد امتحان نمیخواد بدید الان. لا یقال نعم هازا لو اخذ به دلیل الامارته فی مورده ولکنه لما لا یؤخذ به دلیل و یلزم الاخذ به دلیلها. مرحوم آخون میفرماد یه مستشکلی ممکنه بیاد بگه که این حرفا که تو میزنی همش بر اثر یک ملاک و مبنا بود و اون این که اماره رو بگیری استثاب رو رها کنی. این چه اول مثلا این رو میخوای ثابت کنی، نمیتونی ادله خودت قرار بدی. میدونید که انسان نمیتونه ادعا مدعای خودش رو دلیل بر ادعاش بیاره، مصادره به مطلوبه. میگه اول الکلام این هست که آیا اماره رو جلو بندازم یا استثابو. شما میگی که به دلیل اینکه اماره رو باید جلو بندازی به استثاب نمیتونی عمل کنی. یعنی چه این هست؟ خب منم میگم به دلیل اینکه استثاب باید جلو بندازی به اماره نمیتونی عمل کنی. اینا حرف نشد که لملا یوخذ، به چه دلیلی تو میگی که لم یوخذ دلیل الاستثاب و اخذت دلیل الاماره. اینو اصلا اول کلام همینه. مثلا شما میفرمایید که آقا الاصل و دلیل اون هیست و لا دلیل. خب اینجا خود مدعاست. بله امکان داره که این حرف رو بگه آقا نه اصلا الاصل و دلیل اون هیست و لا دلیل. میگیم که مدعا اون که نمیتونه دلیل باشه بر ادعا. اینجا را چکار میکنیم؟ ایشون میفرماد اون اونقدر روشنه و واضحه که ما نخواستیم ما استدلال به بدیهیات و ضروریات چه دلیل نمیخواد که میگم بهت چراغاتو خاموش کن، چراغ ماشینتو خاموش کن باز ضعیف میشه. میگه چرا؟ میگم برای اینکه روزه. حالا کسی هست تو این هوای الان بگه نه آقا از کجا میگی روزه؟ خب ضروریات که یه استدلال نمیخواد. مرحوم آخون میفرماد بابا ما گفتیم اماره رو جلو بندازیم یا استثاب رو. گفتیم الاصل و دلیل اون حیث و لا دلیل. حالا تو میگی این اول الکلام. کی میگه این اول الکلام؟ دلیل حکم واقعی رو بیان میکنه، اصل حکم ظاهری رو میاد بیان میکنه. این که مثل روز روشنه که حکم واقعی مقدمه بر حکم ظاهریه. حکم ظاهری مال جاییه که ما حکم واقعی رو نمیدانیم، لوح محفوظ رو خبر نداریم. حالا چه خبر نداریم؟ اون وقت میگیم که آقا مجبور دیگه، عکس میته کن، حکم ظاهری. خب حالا اگر این داره مرغ مرده رو رونش خورد دارن رسیده به سینه، اج قضای حلال طیب و طاهر و رسید، خب نمیتونه دیگه اونا رو بخوره دیگه. حالا تو میگوی استدلال بیا. این بدیهی هست که وقتی دلیل و اماره اومد حکم واقعا بیان میکنه. این کجا ما برداشتیم مدعامون رو دلیل بر ادعامون گرفتیم؟ ما چون این کاری نکردیم. ملاحظه کنیم لا یقا. نه کسی نگه که بله قبول دارم این ورود و اینا رو قبول دارم، اما این مال جاییه که اماره ورود کنه و استصحاب رو بزنه بمبارون کنه. حالا اگر استصحاب دلیلش اومد دلیل اماره رو بمبارون کرد، اینا چی میگی؟ بله وقتی که اماره بیاد بمباران بکنه دلیل استثاب از بین میبره، ولی این مال جاییه که تو اماره را بپذیری، او را بپذیری، استقبال کنی ازش، وقت بیاد بمباران بکنه. اما اگر تو دلیل استثاب را پذیرفتی، خب دلیل استثاب اون را بمباران کنه. بله هازا این حرف تو لو اخذ به دلیل الاماره فی مورده، مال جایی که استقبال کنی دلیل اماره رو چرب و نرم استقبال کنی ازش، یک لاغ و دوشه که نرم و ملوسی هم براش پهن بکنی. ولکنهو لما لا یوخذ به دلیله، ولکن تو بیا به من جواب بده برای چی اخذ به دلیل استثاب نکردی؟ این چه اول کلام که بگیم که من دلیل اماره رو قبول کردم، وقت دلیل اماره وارد میشه، ما اصلا حرفمون این بود که چرا دلیل اماره رو تو میخوای قبول کنی؟ لما لا یوخذ، تو چرا به جای دلیل اماره چرا اخذ به دلیل استثاب نکردی؟ خب تو اخذ به دلیل استثاب نکردی حتی یلزم الاخذ به دلیل ها. این عبارت خیلی مهمه، ولی اگر اینجور که میگم معنا نکردید محکم گیر میکنید. تو چرا اخذ به دلیل استثاب نکردی تا در نتیجه اخذ به دلیل اماره کردی؟ ببینی؟ چرا شما لحاف و دوشک برا دلیل اماره پهن کردی؟ چرا دلیل استثابا نگرفتی؟ لما لا یوخذ به دلیل، چرا نرفتی دلیل استثاب رو اخذ کنی؟ او وقت رفتی سراغ اماره و لازم شد اخذ به دلیل اماره بکنی. این عبارت رو اینجور باید معنا بکنی و الا مشکل پیدا میکنی. خب بابا شما چرا نرفتی سراغ استثاب؟ در نتیجه رفتی سراغ اماره. همین. خب چرا دلیل استثاب تو رو نگذاشت؟ حالا اون جوابه دیگه، چرا وارد شد؟ این اول کلام دیگه. آقا شما میگی دلیل استثاب دارم، دلیل امارم دارم. دلیل اماره آمد زد بمباران کرد دلیل استثاب رو، میگم خب دلیل استثاب بیاد اونو بمباران کنه. جواب نقضیه دیگه، جواب نقضی مستشکل جواب نقضی داده، جواب نقضی همینه دیگه. به شما میگه چرا به استثاب عمل نمیکنی به اماره عمل میکنی؟ میگه برای این که اخذ به دلیل اماره کردم و دلیل استثاب انداختم دو. جواب نقضیش این لایقاله. خب بیا اخذ به دلیل استثاب بکن و دلیل اماره رو بنداز اون وقت. جواب نقضیه، یعنی اشکال نقضیست. مرحوم آخون میاد میگه نه این نقضی پشتش یه جواب حلیه. جواب حلیش اینه که این که من دلیل اماره را آوردم استقبال کردم لحاف و دوشک برای پهن کردم و زدم دلیل استثاب و انداختم بیرون، برای اینکه این حکم واقعی رو میگفت. اون حکم ظاهری بود، حکم ظاهری مال جایی که حکم واقعی رو نداشته باشم. فإنه یقال ذالک انما هو لعدل انه لا محذور فی الاخذ بدلیلها. آقا اینجا این که من دلیل اماره رو جلو انداختم به خاطر اینکه محذوری در اخذ به دلیل اماره نداشتم، چون حکم واقعی رو بیان میکرد، من به دنبال حکم واقعی هم، به خلاف الاخذ به دلیل، به خلاف اینکه اخذ به دلیل استثاب کنم. دلیل استثاب ولی جایی بود که حکم واقعی نداشتم. فإنه یستلزم تخصیص و فإنه یستلزم تخصیص و دلیلها بلا مخصص الا على وجه دائر. چون اگر دلیل استثابو میگرفتم باید تخصیص میخورد دلیل اماره در حالی که هیچ مخصصی هم نداشت، باید تخصیص میزدم، اونم تخصیصی که على وجه دائر. على وجه دائر یعنی چه؟ على وجه دائر یعنی بله بله، یعنی شما میمدی میگفتی که آقا اماره حجیتش معلوم، حالا این اماره که آمده میخوام تخصیص بزنم به وسیله دلیل استثار. خب تخصیص با دلیل استثاب منوط بر اینه که دلیل استثاب حجت باشه. و نمیتوانم اماره را تخصیص بزنم مگر اینکه حجت باشه. ببینید دلیل استثاب حجت نیست مگر اینکه تخصیص بشه، تخصیص هم ممکن نیست مگر اینکه حجت باشه. پس تخصیص نمیشه مگر اینکه حجت باشه، حجت هم نیست مگر اینکه قدرت تخصیص داشته باشه. میشه دو. آقا نمیتونه تخصیص بزنه مگر اینکه حجت باشه. خیلی خوب، کی حجته؟ وقتی که بمباران نشه، قدرت تخصیص داشته باشه. میگم آقا این دو تا هواپیما دلیل استثاب و دلیل اماره آمده هست. این دلیل اماره که حجیتش حرفی نبود که، تو بحث دلیل استثابی که حجت هست یا نه. میگم آیا حجت هست؟ میگم اگر بتونه مقاومت کنه در مقابل دلیل اماره و قدرت تخصیص داشته باشه، بله حجته. خب میگیم چی حجته؟ میگیم وقتی که بتونه تخصیص بزنه. این میشه دو. بله فانه یقال ذلک، این حرف شما درست، این به خاطر انما هو و این که ما گفتیم که نمیتوانیم اخذ به دلیل استثاب بکنیم. ذلک یعنی این که نمیتونیم اخذ به دلیل استثاب بکنیم. این به خاطر اینه که محذوری نیست در اخذ به دلیل اماره به خلاف اخذ به دلیل استثاب، چون لازم میاد اگر دلیل استثاب حجت باشه بتونه تخصیص بزنه دلیل اماره را. وقت تخصیص دلیل اماره بدون مخصص ممکن نیست الا علاوچن دائر. علاوچن دائر یعنی که بگی دلیل اماره را دلیل استثاب تخصیص زده، بنابراین حجته. بعد بگم چرا حجته؟ بگم برای این که تونسته تخصیص بزنه. آقا چرا دلیل استثاب حجته؟ برای این که مخصص بوده. چطور تونست مخصص باشه؟ چون حجت بود. این میشه تو از تخصیص و بهی. ببینید خودش بیان میکنه از تخصیص و بهی یتوقف و اعتباره معها، زیرا تخصیص به واسطه دلیل استثاب توقف بر اعتبار دلیل استثاب دارد، معه یعنی مع وجود اماره. و این اول کلام و اعتباره کذالک یتوقف علی تخصیص به. بخواد این دلیل استثاب اینجوری معتبر باشه، این توقف داره بر این که قدرت بر تخصیص داشته باشه. پس قدرت بر تخصیص منوط بر حجیته، حجیت هم منوط بر تخصیصه. از لولاه لما مورده لهو معها، اگر این قدرت بر تخصیص نباشد هیچ جایگاهی برای دلیل استثاب در کنار دلیل اماره نیست. فقط در یک صورت میتونه دلیل استثاب کنار اماره بمونه و اون یک صورت هم اینه که بتونه تخصیص بزنه. اون وقت چه میتونه تخصیص بزنه؟ وقتی حجت باشه. چه میتونه تخصیص بزنه؟ وقتی حجت باشه. چه میتونه حجت باشه؟ وقتی که تخصیص بزنه. خب این عبارات خیلی راحت تر از اونا امروزه میشه نوشت که اینقدر بیچاره نکنه. بله. و اما حدیث الحکومه دیگه مولا الله. بله.